بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدای بزرگ همه ماها را از نمازگزاران، روزداران و از متقین و صالحان قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. قرار ما با شما بزرگواران این هست که در فرصتی کوتاه در سوره مبارکه حجرات باشیم و مطالبی رو از این سوره بیان کنیم. دیشب عرض کردم محضر شما که امام صادق می‌فرمایند اگر کسی در شبان روز یک بار این سوره را بخواند کان من زوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و این مزد خیلی بزرگیه، بزرگ برای کارهای به حسب ظاهر کوچک. گاهی من فکر میکردم چه اسمی بذارم برای این معادله، دیدم که نام مناسب همینه، مزد بزرگ برای کار به حسب ظاهر خیلی ساده. مگه سوره حجرات رو انسان تلاوت کنه چقدر طول میکشه؟ بعد بگن شما از زائران رسول خدا هستید. حتی یه دقتی ما دیشب کردیم، گفتیم نداره از زائران قبر رسول خدا، نه، زائران خود رسول خدا. حالا دلیلش هم معلوم میشه. امشب دقت کنید که چه ارتباطیه بین سوره حجرات، تلاوت این سوره و این مزد، یعنی اینکه زائر رسول خدا بشیم. قصه از همین جا شروع میشه که در این سوره دیشبم عرض کردم حدود 6 الی 7 فراز وجود داره، یا بگید 6 تا 7 تا مطلب قرآن بیان میکنه در این سوره. اولین مطلبی که بیان میکنه آیت مؤمنان، مسلمانان، زن، مرد، جلوتر از خدا و رسول خدا نیفتید و ادب ارتباط با پیغمبر رو داشته باشید. راجع به این آیات مفسرین گفتن که بعضی از این اصحاب پیغمبر گاهی در کار پیغمبر دخالت میکردن. حتی عجیبه اگر براتون بگم که بعضی هاشون که بعدن هم اصلا مثلا ادعای جانشینی پیغمبر، اینا تو زندگیشون هست که دائم تو کار پیغمبر دخالت میکردن و حتی گاهی مثلا کاتولیک تر از پاپ میگن، داغتر از آش، یا همچه کاسه داغتر از آش، اینجوری می شدن. حالا نمونه هاشو بخوام بگم طولانی میشه. حتی بعضیا نوشتن که مثلا قبل از وقت نماز میومدن نماز میخوندن، میگفتن برای چی؟ خب معطل کنیم تا ظهر بشه. خب حالا یه فرصتی پیدا کردیم میخونیم. نماز ظهر رو مثلا میخواستن قبل از ظهر بخوانن، نماز مغرب و عشا رو میخواستن بعد از ظهر بخوانن، اینم گفتن. آیه نازل شد که این حرفا چیه؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. شما باید اون رهبر، اون پیامبر شاخص شما باشه و شما پشت سر پیامبر حرکت کنید. باز در همین ارتباط میفهمد که وقتی خدمت پیغمبر میرسید ادب رو رعایت کنید. جالبه بدانید که نوشتن این عرب ها وقتی می اومدن خدمت پیغمبر گاهی از بیرون خانه صدا می زدن به جایی که مثلا در بزنن، ادبی ابراز کنن یا آرام مثلا صدا بزنن پیغمبر رو، با صدای اون بلند جهروی عرب مثلا یا محمد، اسمم نمی گفتن رسول الله، حتی همین تعبیر خودمانی رو میکردن. اینه که قرآن میفرماید که اینجوری با پیغمبر رفتار نکنید. وقتی مقابل پیغمبر هستید صداتونو پایین بیارید، فریاد نزنید. در یه تعبیری که دیشب عرض کردم محضرتون، میفرماید ادب رسیدن خدمت پیغمبر رو مراعات کنید. حالا یه سری آداب همینه که آدم فریاد نزنه، داد نزنه، یا در بخش اطاعت اوتر از پیغمبر نیفته، عقبتر از پیغمبر حرکت نکنه، جلوتر از امام زمان نباشه، عقبتر از امام زمان نباشه. همون که عرض کردم مثل شاخص بذاره جلو خودش و حرکت کنه. البته یه سری آداب معنوی هم داره که مفسرین یادم نمیاد و ندیدم گفته باشن. اون آداب معنوی اینه که انسان وقتی میخواد بره خدمت پیغمبر، خدمت امام، با وضو بره، با طهارت بره. لذا بعضی از فقها دارند، البته فتوای مشهوری نیست، ولی اگر کسی فتوا بده نمیشه ملامتش کرد که وقتی خدمت امام میخواد برید با وضو برید. یکی از اصحاب پیغمبر امام صادقه، فکر کنم ابوبصیر باشه، از شاگردان ویژه امام صادقه، یه روز میگه که صبح عید فطر بود، من نیاز به غسل داشتم، داشتم میرفتم حمام که برم غسل کنم بیام مثلا برم نماز عید فطر. مسلمان ها شیعه ها دارن میرن خانه امام صادق، گفتم منم برم خدمت امام صادق تبریک بگم، دیگه بعدا مزاحمه امام صادق نشم، بعد میرم حمام. میگه منم قاطی مسلمون ها، داخل مسلمون ها شدم و رفتم خانه امام صادق، شلوغم بود، شیعیان، سنیان، به هر حال مسلمون ها دیگه. وقتی میخواستیم بیام بیرون، امام صادق فرمودن که ابوبصیر وایسا، کاریت دارم. میگه من وایسادم. وقتی همه رفتن خلوت شد، امام صادق فرمودن ابوبصیر جنوب پیش ما نیا، اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب. آخر تو نمیدونی وقتی میخوان خدمت پیغمبر برند، خدمت امام برند، امام معصوم برند، باید طاهر باشم. تو با حالت جنابت اومدی اینجا، پیش ما جنوب نیا. یعنی ببینید این به محضر پیغمبر رفتن، آداب محضر امام رفتن، این که سوره حجرات رو امام صادق می‌فرمایند کسی بخواند از زوار رسول خداست، چون این سوره یاد میده چجوری بری محضر رسول خدا، حتی چجوری بری محضر قبر رسول خدا. ببینید انسان زیارت قبرم که میره، زیارت قبر ادب داره، زیارت قبر اخلاق داره، هنجار داره، باید اینا رو مراعات کنه. که حالا خودش یه فصل مشبعیه وارد بشه. عزیزانی که خدمتشون هستیم، روحانیون محترم، اساتید و کسانی که حالا بعدن صدای ما رو میشنون، اگر رو این موضوع واقعا کسی کار بکنه، موضوع خوبیست. ادب زیارت، ادب خدمت پیغمبر رفتن، خدمت امام رفتن، که این آیه این سوره بیان میکنه. اما نکته ای که من میخوام امشب محضر شما بگم و بحثم هم همین باشه، در این سوره مطرح میکنه اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر، که مسلمون ها مؤمنین، البته تهش فقط مسلمون ها نیستن، مؤمنین نیستن، همه انسان ها باید از خدا و رسول مطابعت کنند. میفرماید مطابعت کنید، اطاعت کنید. ببینید من یه مقدار اینو باز کنم امشب، عذرخواهی هم میکنم محضر شما، چون به هر حال صدا پخش میشه، من ممکنه مراعات اون جهات را هم بکنم و بعضی مطالب را عرض کنم. ببینید من همین عصری هم بود داشتم فکر میکردم که ما چند رقم اطاعت داریم. الان از شما سوال کنن اطاعت، پیروی، این که یه نفر از یه نفر اطاعت کنه، فرمان بر برداری بکنه، چند رقمه؟ شما چی میگید؟ حالا ممکنه هر کسی یه چیز به ذهنش بیاد و اصلا سوال من برای چیه؟ دوست دارم دقت کنید، شاید حالا جایی هم دیده نشه، جایی هم نوشته نشده باشه یا گفته نشده باشه، خوبه توجه کنیم. ببینید من فکر میکنم 4 رقم اطاعت ما داریم. یک اطاعت، اطاعت از سر ترس، از اون طرف از سر زور اطاعت میشه. خیلی وقتا در ارتش اینطوریه دیگه، فرماندهان ارتش یا زمامدارانی که دیکتاتورند داریم، یعنی بعضی ها از زمامداران که اینا پایگاه معنوی نداشتن، اما اگر حرفی می زدند دیگه تمام بود. معروف هست که یه زمانی رضاخان به یکی از اطرافیانش، درباریان، وزرا گفت برو بمیر، عصبانی شده، اونم که مثلا مؤدب که حرف نمی زده، اینجوری تو تاریخ اومده، گفت برو بمیر. این رفت خودکشی کرد، گفت برای که من میدونم دیگه تمام کارم، بگه برو بمیر یعنی برو بمیر، پس بهتره که خودم مرگم رو انتخاب کنم، به جایی که او انتخاب کنه حالا چجور سرم بیاره، بذار خودم رو تمام کنم. البته فکر اشتباهه، غلطه، استدلال درست نیست، ولی اینجور یعنی گاهی وقتا بودن فرماندهان جنگ، سلاطین، کسانی که اون هیبتشون، سطوتشون، دیکتاتوریشون جامعه رو مطیع میکرده. این یه نوع اطاعت، اطاعت از یک زورگو، یک دیکتاتور، یک مستبد، این یه بخش اطاعته. همیشه تاریخ هم بوده و همیشه هم هست. حتی ممکنه مستبد دور از شأن شما آقایان یه شوهر تو خانه باشه، حال لازم نیست بریم فلان پادشاه و فلان فرمانده رو، نه، یه مردی است که در خانهش مستبده، استبداد داره. حالا گاهی وقتا اون طرف استبداده، زن سروری میکنه، سالاری میکنه، فرمان میده. و اطاعتی است که، دقت کنید چه عرض میکنم، از روی فکر و تأمل، نه از روی ترس. مثل اطاعت از یک دانشمند، از یک بزرگ، از یک عالم، از یک معلم. شاگردان اطاعت میکنن، حالا ممکنه بترسن ها که بره تو اون قسم اول، اما ممکنه نه، چون بهش اعتقاد دارن، اعتقاد علمی، تکرار میکنم، علمی. اطاعتی که یک شاگرد از یک معلم میکنه، اطاعتی که افراد از یک دانشمند میکنن، یعنی عقلش میگه این عالمه، این دانشمنده، درست حرف میزنه، اینم اطاعت میکنه. مثلا یک کسی میره پلو یک مشاور، حالا ما میگیم مشاور، میره پلو یک روان پزشک، یک روانکاو برای زندگیش، میره دیگه. و این استاد روانکاو، روان پزشک، یه دست ایشون هم میاد خانم یا آقا عمل میکنه، اطاعت میکنه، مو به مو دستوراتشو انجام میده، از رو ترس. خیر، خب چیه؟ میگه این درس خونده، متخصصه، به من گفته زندگیت اگر بخواد پا بگیره باید این کارو بکنی، منم انجام میدم. اطاعت از روی علم، با عقلش میگه اطاعت کن. اینم قسم دوم. قسم سوم، اطاعت از روی محبت، نه تر، نه مثل معلم و شاگرده، اما محبت داره. مادر چقدر حرف بچهشو گوش میکنه، چقدر گوش میکنه مادر، پدر حتی الامکان سعی میکنن حرف بچه رو گوش کنن. خب این اطاعت دیگه، اطاعت که آقایون خواهران محترم شاخ و دم که نداره، خب اینم اطاعت دیگه. یعنی مادر میشه مطیع، اون بچه هم میشه مطاع، اطاعت شده، اینم اطاعت کننده. گفتن بچه تا 7 سال مثلا امیر، دستور میده، حالا هرچه هست، یا تا حتی بعضن داریم در این رابطه ها. ببینید، اطاعت مادر از خواست بچه، نه از رو ترس. حالا نگید نه، بعضی مادرها از بچه هاشون میترسن، خب اون میره همون قسم اول. اما خیلی از مادرها رو محبته، از بس بچهشو دوست داره مخالفت نمیکنه اگر دستوری بده. بله بعضی وقتا به ضرر بچه میدونه، مقاومت میکنه، ولی معمولا سعی میکنه حرف بچه رو گوش کنه. بچه میگه امشب شام اینو بخریم، اینو بخوریم، میگه باشه. امشب بریم بیرون، این لباسو من میخوام، این کیفو میخوام، این کتاب رو میخوام. پدر مادر، این اطاعت، اطاعت از اون محبته، مثل اطاعت از یک متخصص نیست قسم دوم، از یک دیکتاتور نیست قسم اول. اینم یه قسم اطاعت. اما یه چهارمی هم داریم، به نظر شما چیه؟ قسم چهارم، نه از رو ترس، نه اطاعت معلم و شاگرده، نه اطاعت از رو محبته. البته محبت هم توش هستا، ولی از رو محبت نیست، یه چیزی بالاتره. اطاعت از روی اعتقاد، میگن میل و رغبت، اشکال نداره به کار ببریم، از روی مقدس انگاری طرف. این غیر از اون سه تاست. ببینید، اطاعتی که چون طرف رو من مقدس میدونم، متصل الالله میدونم. بله، وقتی مقدس میدونیم، متصل الالله میدونیم، دوستشم داریم، اما روم دوست داشتن محض نیست، با تمام وجود اطاعتش میکنیم. این دیگه از اونان نیست. ما الان از امام زمان علیه السلام اطاعت میکنید، میکنیم. مسلمانان صدر اسلام از پیغمبر اطاعت میکردن، از رو ترس بود. العیاذ بالله پیغمبر دیکتاتور بود. چه حرفیه؟ چقدر ناپخته حرف میزنن بعضی ها که اینجوری حرف میزنن، از رو ترس، از رو قدرت. اون آقا گفت دین و قدرت، که بعد من جواب دادم دین و حکمت. چرا میگی دین و قدرت؟ بگو دین و حکمت. زانی که دنبال این مسائلن برن دنبالش، بزنن دین و حکمت میاد دیگه. نه، اگر پیغمبر در طول 10 سال مدینه 82 تا جنگو بر پیغمبر تحمیل کردند و مسلمون ها پیغمبر رو تنها نگذاشتن، از رو ترس نبود. از این که حالا پیغمبر متخصص، معلم، کارشناس، روانکاو، روانشناس، ما هم اطاعت کنیم، این حرفا نبود که کسی اینج... بله پیغمبر کارشناس بود، عالم بودن، اما استاد بودن، معلم بودن، اما این حرفا نبود. از روی محبت محضم نبود آقایان، از روی اعتقاد بود. این که پیغمبر پیغمبر خداست، این که حرف او حرف خداست، از روی این بود. و این اطاعت که خدا میخواد. میگن یه موقعی بهمنیار شاگرد ابو علی سینا به ابو علی سینا گفت خیلی عالمی، خیلی بزرگی، اگر ادعای پیغمبری بکنی همه قبول میکنن. ابو علی سینا گفت من ادعای پیغمبری بکنم؟ گفت بله. خب ابو علی سینا نابغه بود دیگه، هنوزم که دنیا چند قرن گذشته از ابو علی سینا، من حالا تاریخشو در نیاوردم، شاید بیش از 1000 سال، هنوزم ابو علی سینا میدرخشه. خیلی عجیبه، یه انسانی بعد از 1000 سال هنوزم نابغش. چی چی چی؟ بهمنیار شاگرد همراه بو علی بود، شب روز همراهش بود. یه روز گفت اگر تو ادعای پیغمبری بکنی قبول میکنن ازت. گفت بسیار خوب. هیچی نگفت. تا سفری داشتند در یه مسیری، شاید به همدان، شب زمستان سرما، در یه جایی خوابیدن، اتراق کردن به اصطلاح. اذان صبح شد، ابو علی سینا شنید که یه مؤذنی داره اذان میگه. لنگو اینام که نبود، قدیم میرفتن بالای مأذنه اذان میگفتن. ابو علی سینا بهمنیار رو بیدار کرد، گفت بهمنیار من تشنمه، تشنه هستم، آب میخوام، یه کم آب برو پیدا کن برای من بیار. بهمنیار دید هوای سرد، برف همدان، حالا اگر همدان بوده اینجوری تو ذهنمه، زیر رخت خواب، زمستان، صبح، میدونید خیلی سخته. گفت جناب استاد آب سرد برای شما الان بده، الان معدتون گرمه، من برم آب بیارم، این مهب میشه، سکته میکنه، معدم سکته داره دیگه، الان بده، بخوابید، یه نیم ساعت دیگه، دیگه اون موقع باید پاشه بره نماز دیگه، من آب گم میکنم چون آب الان سرد. گونه من آب سرد میخوام، آخه من معلم تو هستم، من یادت دادم. گونه الان به هیچ وجه صلاح نیست، شما میگید ولی من مصلحت شما رو بیشتر از خواست شما قبول دارم. گفت بسیار خوب، ولی یه چیز بهت بگم بهمنیار، من دارم به تو میگم برو آب بیار، نمیری، هم خودت میدونی هم من، بی خود میگی، هم خودت میدونی داری دروغ میگی، الکی میگی، حالا توجیه میکنی، هم من. تو پرانتز گفت که دروغ سیاستمدارا با دروغ دیگران چه فرقی داره؟ گفت دروغ دیگران خب گاهی میگن افراد نمیدونن طرف راست میگه و دروغ میگه، اما دروغ سیاستمدارا اینه که دروغ میگه، هم خودش میدونه دروغ میگه، هم مخاطب میدونه که دروغ میگه، هم میدونه که مخاطبش میدونه این داره دروغ میگه ولی میگه. حالا خب میگه دیگه، دروغ سیاستمدار. البته سیاستمدارای آلوده اینا سیاست نیست، اینا آلودگیه. بگذرم، این پرانتز بود. ابو علی سینا گفت که من آب نمیخواستم. این مؤذن رو نگاه کن، این پیرمرد پیغمبر رو که ندیده، 300-400 سال پیش محمد ابن عبدالله اومده، اینم مسلمان. اما به خاطر حرف پیغمبر 400 سال پیش، مثلا حالا تاریخ رو در بیارن دوستان، بو علی سینا رو اگه تا وقتی هم من صحبت میکنم در بیارن بگم تو صحبتم، پس همون درست میشه، همون 380 سال میشه، منم گفتم 400 سال. رو حدس خودم گفتم درست شد. بسیار خدا خیرتون بده. ببینید، گفت که من آب نمیخواستم، اما اینو نگاه کن، این پیر مرد پیغمبر رو ندیده، فقط شنیده پیغمبر دوست داره اذان صبح، از خواب پا شده با آب سرد وضو گرفته، قدیم هم که آب سرد گرم اینا نبود که، اومده پشت بام داره اذان میگه. این نفوذ پیغمبره. این نگفت، ولی من ادامه میدم، نفوذ بو علی رو بهمنیار، نفوذ معلم رو شاگرده، متخصص رو کسی که احتیاج داره. لذا عقلش میگه اطاعت کن، عقل میگه از روان کاو روانشناس اطاعت کن، از پزشک اطاعت کن، اما اینجا قلبش میگه، روحش میگه. انسان اگر روحش معتقد بشه به پیغمبر، به امام، و این اطاعت مطلوبه، نجات میده. البته اون نداره، به هر حال انسان از رو محبت اطاعت کنه، معلم رو اطاعت کنه. اما دعا کنیم آقایان خواهران که به این نوع اطاعت برسیم. اگر به این نوع اطاعت برسیم، میدونید چی میشه؟ این رو بگم بحث رو تمام کنم. در جریان حدیبیه، حالا حدیبیه چی بود و چه سالی بود اینا بماند، در جریان حدیبیه نماینده مشرکین قریش آمد تو لشکر پیغمبر، عروه ابن مسعود ثقفی، مختار ثقف تبار هست، مختار، حالا مختار آشنا هستید. عروه ابن مسعود آمد تو لشکر پیغمبر، پیغمبرم با لشکریانش رفتن بیرون مکه، حالا میخوان وارد مکه شن برای زیارت، قصد جنگم نداشتن، ولی مشرکین نگذاشتن. عروه رو فرستادن که برو به اونا، که نمیگفتن رسول خدا، میگفتن محمد، قبول نداشتن، گفتن برو به محمد بگو که جا جای جنگ نیست و ما اجازه نمیدیم شما بیای برای حتی زیارت، برای عمره، برای اجازه نمیدیم. عروه اومد تو لشکریان پیغمبر، وقتی برگشت قریش گفتن عروه چی دیدی؟ گفت بگم چی دیدم؟ گفتن بگو دیگه. گفت من قیصر را، یعنی پادشاه روم، کسرا را پادشاه ایران، نجاشی را در سودان حبشه، در میان لشکریانشون دیدم، والله ندیدم هیچ پادشاهی به قرب و احترام محمد در بین ملتش. وضو نمیگیرد مگر اینکه دانه دانه آبهای ریخته از دست و صورتشو میقاپند. یعنی وقتی میخواد وضو بگیره میرن دست میگیرن زیر دست پیغمبر که آب رو زمین نریزه، بریزه اینا تبرک بردارن. از مویش ریششو اصلاح میکنه، سبیلشو اصلاح میکنه، مگر این که فوراً آن را بر می‌دارند و هیچ ملتی را مطیع تر از آنان به محمد نیافتم. حالا دیگه عروه ادامه نداده، من ادامه میدم. اینا وقتی میخواستن در خانه پیغمبر رو بزنند، مدینه مسلمان ها حلقه نمی زدن، مچ مثلا بکوبن به در، نه، یک هست که با سر انگشت، با سر انگشت در می زدند. حالا خانه پیغمبرم که بزرگ نبوده، مثلا 600 متر اون طرف در خوابیده باشه پیغمبر، همین پشت در بودن. می گفتن اگر پیامبر خواب است بد خواب نشه، اذیت نشه. این جور اطاعت، این قسم چهارمه. شما خیلی پاکید، پاکیزه اید، ما که اعتقادون به شماها اینه بزرگواران، دعا کنید، دعا کنیم که از این اطاعت چهارم رو داشته باشیم نسبت به کسان، اطاعت کنیم. حالا اینجا حرف خیلیه ولی من دوست دارم رد بشم و یه وقت فرصت‌های دیگری بزرگوارانی که هستند مطالب رو بیان کنن. خب ما معمولاً روزه هم محرومیم، نداریم بحث رو. آقای جلایی هست یا نیست؟ خب یه چیزی حالا مناسب شد بگم. آب وضوی پیغمبر تبرکه. میدونید چی میخوام بگم و کجا برم؟ بسیار خوب، درستم هست. موی پیغمبر تبرکه، باید برداشت. میگم عروه‌ام اینم نگفت، ناخن رو میگرفت پیغمبر بر میداشتن، ناخن پیغمبر. همین اخیراً یکی دو هفته پیش یه چیزی در ترکیه نشون دادن، گفتن این مثلا لباس پیغمبر بوده. همین چند روز پیش، یکی دو هفته پیش، لباس پیغمبر. در خانه پیغمبر رو باید با ناخن بزنند که پیغمبر از خواب بیدار نشه. اما فاطمه پاره تن پیغمبر، مگه یه زن چقدر تحمل داره؟ حالا حامله باشه، تا که یه زن چقدر تحمل داره. خب این باید بین در و دیوار قرار بگیره. اینا ما عادت کردیم از بس شنیدیم، اما مو رو برگرده انسان راست میکنه، کارو به جایی برسونن که بگه علی جان منو شبانه دف کن، شبانه قسل بده. کیم بیاد؟ هیچ کس. آخه یه کنیز میمیره قبرشو مشخص میکنن، سنگ قبر میذارن، اسم میگذارن. حالا اون موقع رسم نبوده ولی میشده. اما دختر پیغمبر باید هیچ اثری از او نباشه. تازه پهلوی شکستش رو حسب نقد شوهرش شب غسل بفهمه، شب غسل دادن بفهمه. چه عرض کنم دیگه، حالا قضاوت باید با تاریخ باشه. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ما را از مطیعین، از پیروان خدای متعال، پیامبران، ائمه بزرگ و کسانی که اطاعتشون رو باید واجب انجام داد، خدایا از مطیعین قرار بده. خدایا ما را از صالحین و از پاکان قرار بده. خدایا قرآن را در لحظات احتیاج به فریاد ما برسان. کسانی که به قرآن به اسلام، به کشور عزیز ما ایران، به کشورهای اسلامی، خدایا اونها رو توفیق روزافزون عنایت بفرما. کسانی که دین تو رو حفظ کردن به ما رساندن، خدایا در این شبهای رحمت اونها رو غریق رحمتت بگردان. مفاسد امور مسلمین را اصلاح بگردان. اسلام و مسلمین را یاری عنایت بفرما. خدایا گذشتگان ما، شهیدان، عالمان، پدران ما، مادران ما، دستشون کوتاه، اونها رو تحت حمایت ویژه خودت، رحمت ویژه خودت، فیض ویژه خودت قرار بده. ترجمان قرآن، مفسر قرآن، تجسد قرآن امام زمان را برسان. برای قبولی اعمال، آمرزیده شدن گناهان صلوات خواهد.